أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلهي أنقذني بالهدى وألهمني التقوى. بحث امروز ما، بحث این جلسه ما، امروز گفتم این جلسه برای که بحثا شب پخش میشه، میگن یه غلطی روز پخش میدنه، گفتم این جلسه که شما هم شب میشه امروز. بحث این جلسه ما همراه چند جلسه قبل راجع به ازدواجه. خداوند حکیمه، همه کاراش رو حکمت. وقتی یکی چیزی رو میده رو حکمته، وقتی یکی چیزی رو میگیره رو حکمته. مثلا نوزاد فوت نمیتونه بکنه، چون بچه وقت بزنه میخواد به کجا فوت کنه، اما مکیدن میدونه، چون فعلا زندگیش بنده به مکیدن. یعنی خدا مکیدن رو یاد داده اما فوت کردن یاد نده. پیشونی ما صافه اما گوش ما چین و چلوک داره، چون این گوش میخواد امواج بگیره با این هیئت جهت صدا بدن تشخیص میده. اگر گوش ما مثل پیشونی صاف باشه صدا رو میفهمیم، اون از کدوم طرفه. آب دهن ما شیرینه، اشک ما شوره. اشک از 10 ماده ترکیب شده که ساختمان چشم باید با همین ماده رطوبت نگه داشته بشه، با همین آب نمک. آب دهن ما به اندازه تولید میشه، زیاد تولید میشه مشکل داشتیم، کم تو مشکل داشتیم. خدا حکیمه، از موی درون بینی گرفته تا گودی کف پا گرفته تا این که ما کربن میدیم، اولش درخت‌ها کربن میگیرن اکسیژن میسازن. هستی حکیمانه است. یکی از حکمت‌های خدا همین غرایز، از جمله غریزه جنسی شهوت. شهوت اگر نباشه هیچ انگیزه برای تشکیل زندگی نیست. انگیزه نباشه نسل قطع میشه، یعنی ضامن بقاء نسل این غریزه. متوجه غریزه مثل گاز میمونه. گاز اگر از کپسول و مسیر خودش وارد شراب شد همش نفعه، حرارتش، نورش، روشناییش، پختن غذاش. اما اگر این گاز به صورت انفجاری باشه همش خطره. از شهوت باید استفاده طبیعی کرد. به طور طبیعی خداوند جوری ساخته اتوماتیک ضعف رو جبران کرده. خدا اونجا هم که چیزی نمیده رو حکیمه. مثلا نوزاد عقل نداره، چقدر خدا حکیمه. واقعا اگر بچه های نوزاد کوچولو عقل میداشتن، هر روز صبح که مادرشون میخواست بندقشون عوض کنه، لباسشون عوض کنه، کلی بچه خجالت میکشید. اما چون عقل نداره میخوانده مثل یک کار خوبی کرده. یعنی اونجایی هم که خدا عقل نمیدهد رو حکمت عقل. هم دادن خدا حکیمانه است، هم ندادنش حکیمانه. همش حکمت. ما اکسیژن میگیریم، کربن میدیم، درخت کربن میگیره اکسیژن میده، هر دوش حکیمانه تا تنظیم بشه. این فضا که دور زمینه حکیمانه، کم بشه سنگ آسمونی لک میکنن منو. باید یه مقدار زخامت فضا جوری بشه که سنگا رو بتونه مشتعل کنه. غریزه جنسی از ابتکارات خداست. از خدا میگن مبتکر بدیع، بدع بدیع با عین، بدیع آسماوات، بدیع یعنی کاری کرده که ابتکاری. خداوند بدیع، نه غیر از این که خالقه. ممکنه ما کودگرم خالقه، یعنی کوده خلق میکنه، اما همه کودش یه شکله. اما بدیع یعنی دو تا شکل مثل هم نیست، دو تا شکل مثل هم باشه صداشو فرق میکنه، صداشو یه سر هم باشه. علی حال این همیت غریزه جنسی از الطاف الهیه. من معتقدم این خانم ها که خودشون آرایش میکنن ضربه به خودشون میزنن، چون مثلا چند هزار تا خانم آرایش کرده میافت شو نشون مردا میده. این مردها وقتی نگاه های مختلف بیناشد، علاقه مرد به خودش جذب میکنه، وقتی میره خونه به همسرش علاقه چندان نداره. فردا هم یه خانم دیگه شوهر همین خانمی که امروز دل برد، یه خانم دیگه دل شوهر این خانم رو بگید خواهد برد. یعنی شما امروز با قیافت علاقه مردم را نسبت به خانمش جمع میکنید، فردا هم خانم های دیگه که از شما جوانترن چون برای شما همی که ایسه نمونی یه 10 سال 20 سال جور دیگه از شما بهتره میان. اصلا بهتره که اومدن لباساتون شیکتر میشه، وقتی همینطور که شما دل را بردی زنهای آینده دل شوهر شما را خواهند برد. داریم اگر به زن کسی خیانت کردی، حدیث داریم اگر به زن کسی خیانت کردی به خانمت خیانت میکنن. اینا حساب داره، اینا حساب داره. چشم باید پاک باشه، جامعه پاک میشه، خانما جلوه گری نکنن، هوا داره گرم میشه، گرمتر میشه. هدفشون از این کار چیه؟ خودشونو مطرح میکنن. وقت بعضی از دخترها فکر میکنن هرچی قشنگتر خودشونو مطرح کنن دل رباترن، جوانا بیشتر میان سراغش. با اینکه همون جوانی که امروز با این دختر با چشم و ابرو خوشو پیش میکنه یا با گفتن و اینا خوشو پیش میکنه، همین جوان خواسته بشه بگیره، این دختر را نمیگیره. میگه اینا معلوم نیست، تو که من باشون بودم شاید دست دیگه‌ام باشون حرف بده. یعنی خود اون جوانی که امروز شما رو میپسنده برای گفتگو، برای ازدواج شما رو قبول نخواهد کرد. فکر نکنید که اینا ما با مسئله شهوتو از طریق ازدواج منتها چجور میشه ازدواج آسان کرد. بسم الله. یکی از راهای ازدواج اینه که دوماد یه مقداری مهریه که بخواد بده یه مقدارشو قبل بده. یه هم مشکل جماردی حل میشه و هم برکاتی داره. من چند تا از برکاتشو براتون میگم. مثلا داماد فرضاً اگر سکه گفته، بگو آقا یه پنجمشو، یه دهمشو، یه بیستمشو، چند تا سکه اگر زودتر بده بار جهازیه برداشته میشه. یک. دوم، عروس به خاطر جهازیهش منت به داماد نمیذاره، چون میدونه اصل داماد جهازیهش رو جور کرده. عروس میگه داماد دوستم داره، خودش زندگی منو درست کرده. عروس میگه دوماد زندگی کمک مکر برای جهازی من، نسبت به مرد یه خورده تواضعش بیشتره. مرده نیش نمیزنه که جهازیت که من، میگه خب جهازی هم که من، تو چند سکه دادی؟ میخواد جهازی هم بیشتر بشه؟ ببینید اینا برکات هستن. یکی از راههایی که بسیاری از مشکلات حل میکنن اینه که مرد وقتی مثلا میخواد بگه فرض کنه 100 سکه، 200 سکه، 500 سکه، بگه 10 سکه، 20 سکه الان میدم، مشکل جهازیه حل میشه. مشکلی که دوماد و فامیل دوماد خانم گفت جهازیه دختر، آخه نمیدونی اینا که دختر دارن چقدر قصه میکنن. میگه بابا این دختر من بره خونه شوهرش، فامیلا شوهر میگن جهازیهش کمه. نه نیست، شوهر شما در تا سیکه دار جهازیهش همینه. این کار سابقه داره. بله، جهازیه حضرت زهرا با پول حضرت امیره. حضرت امیر وقت اومد خواستگاری پیغمبر گفت تو چی داری؟ گفت یه اسبی دارم و یه زرهی دارم و یه شمشیر دارم و چی دارم. گفت خیلی خوب، اینا که حالا واجب داشته باش، اونا که خیلی واجب نیست برو بفروش. رفتن فروختن و پول آوردن و وقت صورت جهازیه تنظیم شد که اینها رو از زهرا تهیه کنید. چه حالا انشاءالله جهازیه زهرا رو یادم باشه تولد زهرا بگم. یه جهازیه ساده، دغدغه مادر عروس از مادر شوهر و دغدغه فامیل عروس از فامیل شوهر حل میشه، چون جهازیه از پول شوهره. بخشی از دین داده میشه، شوهر تحقیر نمی کنه خانم رو برای چم و زیاد عروس. عروس دوست داره شوهر، میگه ای در زندگی من کمکم کرد. اینا برکاته و در تاریخ هم همینطور بوده. مقداری نقدی نباشه این میتونه حل کنه. اما اگر مهریه رو حدیث داریم، بهترین زن اینه، احسنهن وجها اقلهن مهرا. بهترین زنه که شکلش خوب باشه، مهرش کم باشه. نه که حالا مثلا چشم همچشی در کمالات میشه. قرآن میگه و فی ذلک فلیتنافس المتنافسون، یعنی میخواد رقابت داشته باشی، تو اینا رقابت داشته باشی. آقا دخترم اون اقل سکه من باید بیشتر باشم، مثلا اون دیپلوم هم فوق دیپلوم هم، اون نمیدونم باباش کاسبه، من بابام تاجره، اون نمیدونم باباش استواره، من بابام سرهنگه. این چشمه هم چشمی اگه ای تو باشه مهر از زهرا چقدر باشه. گاهی وقتی که از مشکلات اینه که ما همسط نیستیم از در علمی، ما از در فکری باید همسط بشیم نه از در علمی. فرق بین فکر و علم، ممکن از در علمی همسط بشن ولی فکری که با هم نخوره. ممکنه قیمت یک قالی با قیمت یک ماشین یکی باشه، مثلا این قالی 5 میلیون باشه ماشینم 5 میلیون، اما آیا ماشین و قالی میشه با هم پیوند داد؟ خیلی هر دو لیسانس هم هر دو فوق لیسانس هم از دل اقنی مرد مگه زن مرجع تقلید باز مرجع تقلید باشه؟ مراجع تقلید خانماشون یه خانده های همه شون تقریبا خانماشون خانمای خونه داری هن 80 سال شیرین زندگی میکنن فکرشون. بعضی از عروس ها یه قیدای میکنن، باید شوهر من زبونش ایلوی قیمه نباشه، لحظه نداشه، مثلا لحظه چه چه؟ آقا این لوری حرف میزنه، کاشونی حرف میزنه، افغانی حرف میزنه، یزدی حرف میزنه، ترکی حرف میزنه، دشتی حرف میزنه، مثلا لهجه ایبه؟ نگه ما مسلمان نیستیم. بسم الله الرحمن الرحیم، قرآن بزنه و من آیاته اختلاف و السنتکم، لهجه از قدرت نمای خداست، خدا نمایش داده که هر کسی با یک لهجه حرف بزنه. قرآن بخونن، هیچ آیه و حدیثی نداریم که فلان لهجه از فلان لهجه ارزشش بیشتره. آقا لحجه داره ها کن، چرا لحجه؟ بله یه وقت میگم غلطی، تو اگر کاشونی حرف بزنی مردم نمیفهمن، مردم نمیفهمن. خب اینجا با حرف بزنن، ممکنه اگر لحجه بزنن مردم نفهمن، هر شهری یه جوری حرف میزنن که اصلا مردم نمیفهمن. مثلا من تخصیص میدن، اگر مردم نمیفهمن باید لهجهشی که مردم بفهمن. ببین من این شغل دوست دارم به خاطر لهجهش، به خاطر فامیلاش. فامیلاش چه اشکال دارن؟ آقا فامیل چنینه چنینه، شغل پدر شغل پدر چه اشکال داره؟ ما در اصل برامون لقمه حلال مهمه. به سلمان فارسی گفتن ریش تو بهتره یه دم سگ، میخواستن سلمان رو بشکنن، تحقیرش کنن. سلمان یه نگاه کرد و گفت که هر کدوم از پل سرات بگذره. آقا فلانی غنیه فلانی فقیره، با خانواده فقیر وصلت کردی؟ حدیث بخونم، حدیث داریم ان الغنى والفقر بعد الارض على الله، فعلا نگید کی غنیه کی فقیر. ما یه خود گیر اعتقادی داریم، مثلا فکر کنیم عزتمونه که شوهرمون اسم راست داشته باشه، عزتمونه که با فلان فامیل وصلت کنیم، خیال میکنیم عزتمون، خیال میکنیم عزتمون، خیال میکنیم عزتمون توی دنیای خیالی. ماشین عروس و ایرقمی باشه که از این خیابونه بریم بیشتر بوق بزنیم اونجا معطل کنیم، همش دردسره. جوانهای ما دخترای ما مشکلشون مشه که خیال میکنن عزتشون تو بوقه، عزتشون تو خونه شخصیه، عزتشون تو مهر بالاست، عزتشون تو ازدواج با فلان آقا. اینا گیر خیالیه، این تیغا رو در بیاریم تموم میشه. ما بیشتر از مشکل اقتصادی مستلزم فکری هستیم. یه کسی داشت فرار میکرد از ایران داره بیرون، فرودگاه گرفتنش، گفتن زنجیر طلا گردنته، این عرض مملکته. گفت آی پسر جون، عرض مملکتی طلا نی، عرض مملکت مخ منه که دارم میرم بیرون. البته خب برگشت، بعد هم نیست یده میرم بر میگردن، خبر جایی نیست. مشکل ما مشکل اینه، توکل. اصولا آخه ما نمیدونیم پسره چیه، هنوز اگر همه چیزی بدونیم تو وقت توکل جش نیش. آقا دو تا چهار تا توکل کن، آخه توکل نمیخواد دو تا چهار تا. اصلا معنی توکل اینه که بخشی تحقیق میکنیم، بخشی هم واقعا نمیدونیم، به خدا واگذار میکنیم. اگر همه چون که نباید یقین بشم بالاخره بعد 20 سال چون بازنشست میشی، 7 سال دیگه قراردادی رسمی میشه، وقت بعدا 9 سال دیگه اصلا پدرت قول میدی بلشی، و کجا خونه چند متری مثلا بگی، آپارتمان یا ویلا، شهر یا حاشیه شهر، تمام زیر بم زندگی رو میخوان روز اول بدونن. خب بسم الله، اگر همه چیز رو بدونی وقت معنی توکل چیه؟ اصلا معنی توکل اینه که بخشی تمشورت میکنی، دقت لازم میکنی، اما بخشش هم به بگید خدا واگذار میکنی. همش محاسبه نیست. قرآن بخونم براتون، ببخشید از خودم حرف میزنم، بده از قرآن بزنم. و علی الله فلیتوکل، فقط بر خدا توکل کن. اونا که میگن نه من اگر با فلانی باشم، فلانی عوضش فلانی چه مشکلاتی برام پیش میاد. یه چیزی به کسی سفارش میکرد، میگفت تو وضعت من خطر، تو وضعت نگران وضعت تو هستم، میخوای دومات چیم؟ پس یه نصیحت ادم کنم. خب بگو. گفت اگر خواستی زن بگیری زن سید بگیر، برای که فردا اگر فقیر شدی ما بتونیم بگیم ایشون زن سیده، در به هوای زنش خمس بد بدیم به زنت، وقت تو زنت کمک تو کنه. ببینید چقدر سر تا پا شرک. نوح به پسرش گفت ایمان بیار سوار شو، خدا اراده کرده کفار رو غرق کنه. گفت من غرق نمیشم. گفت چطور؟ گفت تا ببینم غرق میشم این کوهه، تا ببینم دنیا میره زیر آب، سه آوی، سه یعنی در آینده، آوی یعنی مأوا میگیرم، سه آوی الی جبل، من فوری میرم سراغ کوه، یعصمنی، کوه مرا حفظ میکنه، من غرق نمیشم، برم سر کوه. قرآن میگه پسر نوح هم غرق شد. تمام اینا که مدرک رو بگیر، سآوی الا مدرک، مدرک حفظ میکنه. اینقدر فوق لیسانس گشنه داریم، اینقدر آدم داریم که مدرک نداره، سیره. تحصیل خوبه اما نه که تحصیل تکیه‌گاه شما باشه. تحصیل جا توکل نشینه، تحصیل ارزش داره به شرطی که این تحصیل جای توکل نشینه. هیچ جا توکل نشینه. برادر رو فامیل دشوشا خوبه اما برادر رو نباید توکل بشینه. یوسف یه بار خندید لبه چا، گفتن چرا میخندی؟ گفت من دیدم 10 تا برادر دارم، گفتم با وجود 10 تا برادر کسی نخواستم دیگه بالا چه شد ابرو، حالا میدم به همون که دلم خوش بود همونا اومدن منو سوچ انداختن. توکل بر اینها نه، توکل فقط بر خدا، اینا مهمه. حالا طلبه نجف بودم زمانی که امام ترکیه تبعید بودن که تشریف آوردن نجف. اون زمان من طلبه نجف بودم، چون بابای من ترسونده بودن که چرا پسرت به طلبه کردی، چون بابای من بازاری بود، میگفتن بازاری بچه که بودن دنبال تجارت. اون زمانم که طلبگی یعنی فقر. البته حالا غیر از اونایی که حال پستی دارن، حال یا قاضی هن یا خطیب هن یا نویسندن، بدن این طلبه در سطح ضعیفی هستن، یعنی شاید بشه گفت 95% طلبه ها زندگیشون بسیار ساده، 5-6% خب حالا وکیلن، وزیرن، قاضیان، امام جمعه، اونا حالا ماشینشون از جوب مده بیرون، ولی باقی ها ماشینشون تو جوب افتده. حداقل حقوق، یعنی الان بالاترین حقوق حوزه علمی قم 120,000 تومنه، بالاترین حقوق، یعنی باسوادترین طلبه ها، مگه اینکه اصلا نویسنده باشه، گوینده باشه، یک کار اجرایی بکنه. حالا به بابام گفتن چرا بابا استاد طلبه کردی؟ بدبخت شد. یه حدیثی داریم که هر که بره مکه بیمه میشه دیگه، فقیر نمیشه. ما طلبه نجف بودیم، پدرمون یه پولی فرستاد با ماشین برو مکه، که من بعد که بازاریا منو ترسوندن که تو گدا میشی، من خاطرم جمع بشه که تو لاغر گده نمیشه. خب باباشی که میخواستیم بریم، چون هش رو میرفتیم از راه بیت المقدس و اردن و سوریه و مرز تبوک و هش رو برو هش رو بیا و یکی دو روزن تو مرز و یه 10-15 تو ماشی بودیم اونا، اونجا یه 40-50 از این نونای گرد تافتونی خوش میکردن، به آتیشه خوش میکردن، تو کیسه شکری همراهش میبردن و به نونوا گفتیم آقا 40 تا نون برامو درست تو مسافر مکه. آخر شب میام میگیریم، آخر شب رفتیم 40 تا نون گرفتیم، اونو نونا رو که گفت رو دستیم، گفتم آقا ببخشید یه نونم بده امشب بخوریم. بعد گفتم یعنی چه؟ خب یک شو بخور. مثل آدم یه صندوق انگور بخوره بگه آقا یه سیر انگورم بده الان بخورم. خب یه جبه انگور خودش رو دیگه، حالا یه سیرم بده الان بخورم، مثل حرف غلطه. با خودم گفتم چه دیگه 40 تا نون رو دستش که گشتگی نمیکنه، خب یه پیچو. گفتم آقا ببخشید کلمه اصلی کلمه لغوی بود، ما گفتم نونا رو آوردیم. اتاقمون کوچیک بود، 8-9 متر بود، اتاق بغلیمون بزرگ بود، به اتاق بغل گفتم نونا خوش بشه میخوام ببرم مکه، اجازه گرفتیم نونا رو تو اتاق بغلی خوش کردیم، اومدیم تو اتاقمون، بعد رفتیم غذا بخوریم، دیدیم تو سفره نونی، رفتیم اتاق بغلی دیدیم در قفل شده رفته، دویدیم از مسجد بیرون دخون نونا دیدیم در مسجد هم بسته، رفتیم برنج رو بزنیم، روغن رو بزنیم، رفتیم بخوریم گشنه مونه. مدرسه آیت الله آزمای بروجردی بود نجف، 3 طبقه بود، حدود 70-80 تا اتاق داشت، ما دیم همه طلبان خوابیدن حدود ساعت 12 شب و 3 تا چراغ روشنه. گفته بود آقا شما تو سفرهتون نون ندارید؟ گفت نمیدونم. سفره باشه به اندازه یه اسکناس هزاری مثلا یه تیکه نون سوخته سیاه. یکی سیر نمیشه اونو. او اتاق. این 3 تا اتاقی که روشن بود دو گشتیم اونو هر کدوم یه پارنو گرفتیم اونو رفتیم. بنده الان 60 سالمه. در عمرم یک شب نون گدای خوردم و اون شبی بوده که 40 تا نون داغ دستم بوده. تکیه نکنید به کارخونه، تکیه نکنید به مدرک، تکیه نکنید به این که رأی اول میارید. ممکنه امسال رأی اول بیارید، سال بعد دور بعد رأی آخرم نیارید. به هیچ چی تکیه نکنید و علالله فلیتوکل. حدیث بخونم. حدیث داریم اگر ایمان به چیزی که تو دست داره، پول، زور، مقام، اگر به چیزی که دارید دل خوش، ایمان قوی نیست. به شرط ایمان شما کامله که به اون چه در دست خداست دل ببندید، نه به اون چه در دست خودته. ما یه وقت هواپیما نشسته بودیم، این مهمونداره سر مهمونداره گفته تا چند لحظه دیگر هواپیما در فرودگاه کجا میشینه. آمد گفتم خانم خب بگو انشالله. گفت نه انشالله نمیخواد دیگه، کامپیوتر نشون داد. گفتم هواپیما که سقوط میکنه کامپیوتر نداره؟ گفت چرا؟ همه هواپیما کامپیوتر. گفتم خب اگه خاطر سقوط کنه چه خدا منتظر نیست؟ اگه کامپیوتر نداره سقوط کنه، اگه کامپیوتر داره نگهش داره. قهر خدا مقدرات الهی که منتظر کامپیوتر تو نیست، برو بگو. گفت چشم میرم میگم. این خانمم رفت گفت چه تا چند لحظه دیگر هواپیما در فرودگاه میشینه انشاءالله. بعدش گفت آقا جزی انشاءالله گفتم. گفتم آفرین. خواستم یه جایزهش بدم، جایزه نوشتم و به بغل دستیم گفتم که یکی از نمایندگان مجلس بود. گفتم شما یه چیزی ندید خودنویسی چیزی؟ گفت چرا خودنویسی نگرفتیم، جایزه دادم به خانومه. چون آخه من خودم نوشتم ماه رجب یه دعاییه که دستشون به روششون گرن همچی میکنن، گفتی بیشه نداشتی که بقیلی گرفت همسی که حالا این اگر پسر خوبیت زنش بشید، اگر دختر خوبیت بگیردش. والا این عموش به نظرم شغلش پدرش نمیدونم فلانه، پدرش چیه، مادرش چیه، برادرش چیه. اگر از دختر خوبه رو دختر چند تا حساب کنه، رو پسر چند تا. یکی این دختر پسر لقمه چی خورده؟ با لقمه حلال روش کرده یا لقمه حرام؟ نژاد فامیلش، فامیل پاکن یا ناپاک؟ حدیث داریم اگر فامیل ناپاک باشن، ولی دختر خوشگل باشه، پسر خوشگل باشه، پسر و دختر خوشگلی که فامیلش خوب نیستن، مثلش حدیث داریم، مثل گل قشنگیه که ریشش تو پهنه. گل خوشگله اما ریشش تو پهنه. به ریشه فکر کنید. اعتقاد داره، نه قرآن بخونم، ولعمت مؤمنه ولعبد مؤمن، یعنی در انتخاب همسر اصل اول ایمان و اعتقاده. اگر اعتقاد نباشه، اگر فکر میکنید بنده رئیس دفتر ازدواجی به من گفت، گفت 1000 سکه عروس از دماغ گرفت. گفتیم بابا این نداره، این خودشم بکشه نخواد داره. گفت نه ببینید، ما باید این دماغ اینقدر چارمیتش کنیم که فرار میکنه. میگفت بنده خودم عقد کردم با 1000 سکه، بعد از چند ماه هم خودم آمدم تو همو دفتر خودم، آمد گفت آقا دختره، گفت محرم حلال جون مازان، ای تو نیست که 1000 سکه رو علا به ذکر الله تطمئن، علا به ذکر 1000 سکه تطمئن، ای تطمئن نرغلومش به 1000 سکه. پسر نوح میگفت کوه مرا نجات میدم، ما میگیم آه. یه مقداری باید جا توکل بمونه، تحقیق باید بشه، مشورت هم باید بشه، البته وسواسی نباید بشه. گاهی وقتا میگن عروس وقتی را میره نه به نظرم 1 میلیمتر. بابا عروس سیت کمال داره، این پسره به نظرم یک از این بنداش مثل که 4 انگشته دومه. آقا جون به بلال گفتن آقا این نمیتونه از آن بگه، این اشهد و الله الله میگه اشهد و الله الله. بلال شین و سین میگفت، بگفت اشهد و الله الله. گفتن نمیتونه شین بگه. فرمود دلال اقده کمال داره که خدا سینش رو جاشین این معنیش اینه که تو انتخاب همسرم یه دختر پسر که کمال داره، حالا شما والا یکی از دندوناش پشت دندونش وقتی میخنده این نوک دندونه بابا اون وقتی میخنده همچی تو بخوام آخه این هم یه دومد به این خوبی رو به خاطر یه میدیمه فقط پاش به خودم یه میدیمه اصلا ما هرچی وسوسه میکنیم اصلا زن آدم باز وقتی نگاش میکنه دوشش دشته میشه پسر وقتی نگاش میکنی باید دوشش دشته میشه اصل علاقه رو من قبول دارم شکل هم قبول دارم اما وسوسه هایی که به نشون میدن حالا این ردش کنیم شاید دومد بهتر خواستار اومد ما بریم یکی از افرادی که کارخونه های مهم میداره تو ایران پسرش بزرگ شد و گفتیم چرا یکی گفت این دختر بزرگتر بود او پسره 30 سالش از دختره لباس 35 سالش گفت دختره اول خواستگار براش اومد گفت حالا که بابام کارخونه داره بعد چی بهترش بیاد دو سه سال گذشت دیگه هیچ که نیومد آقا به بنده میگن آقای رفیق یه حدیث بخون بگم چرخ بسم الله الرحمن الرحیم حدیث اینه یه حدیث بخونم براتون من یه حدیث بخونم بگم نه واسه جمعیت جمع بشه یه وقت ما میتی جمعیت جمع بشه این حدیثا رو دست دادم منتظر خودتون گیر نکنید آقا ما گیر شرقیم راحت شدیم الحمدلله گیر غرب بودیم راحت شدیم حالا از گیر شرق و غرب نجات یادن گیر خودمون افتید گیر خودمون گیر خیالمون گیر وهممون گیر وسواسیمون گیر حرف مردم قرآن بخونم قال الله ثم ذرهم بگو خدا باقی رو بریز دور قال الله ثم ذرهم بابا اگر دومات خوبه عروس خوبه کار به مردم بذار همینطور یواشی که عقد کردید تالار نگرفتید بسم الله الرحمن الرحیم تالار نگرفتیم چون دیدیم تالار بگیریم باید فشار به دومات بیاد و قرآن میگه فشار به دومات نگیرید حضرت شعیب دختر شد به حضرت موسی گفت چجوری تالار بگیریم نگیریم به قول امروزی ها شرایط چی باشه فرمود و ما اورید و اشراق قلق هر جوری آسونته دومات آسونه اینه که ما کار رو نکنیم بسیار بسیاری از قیدها رو خودمون گذاشتیم از گیر شهر اومدیم بیرون یک الحمدلله رب العالمین از گیر غرب اومدیم بیرون دو الحمدلله رب العالمین از یه گیر دیگه بودیم گیر خودمون هستیم و خیالات و آداب و رسوم همینطور که در جبهه خط شکن بود باید ما در دنیا بنده خودم در دنیای آخوندی 5 تا خط شکنی کردم خط اولی که همه می‌رفتن منبر نگفتم برم پتخته همه بره بزرگا هم بزن گفتم من بره بچه حرف میزنم همه میگریوندن گفتم من میخندونم همه سب میکردن تا مردم دعوت کنن گفتم من درخونا میزنم بچه ها دعوت میکنم یه خود جا به جا کردم موفق شدم خیلی وقتا خود اونجور خود رو این گیده رو بردار مشکل حل میشه خدای تو به حق محمد آل محمد یه ایمان و توکل اراده بده اون چه خرافه اون چه آداب و رسوم غلط اون چه پندار وهم‌آلوده از ذهن ما برای بیرون و هرچی زودتر انشالله ازدواج آسان بشه و السلام علیکم و رحمت الله.